بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. در شروع مجلس شب اول ماه قطعه بسیار مهمی رو از نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام برای شما عزیزان قرائت کردم که قبل از شرح اون قطعه و تفسیر اون قطعه برداشت قابل توجهی رو از فرمایشات حضرت داشتم که اون برداشت رو تا اندازه توضیح دادم، برداشتی که ریشه قرآنی داره. اون برداشت این بود که تا انسان در دنیا زندگی میکنه تمام راههایی که از او به سوی پروردگار به روی او بازه و همه درهایی که به اصطلاح معارف در رحمت به روی او گشوده است، اما این راه‌ها و این درها باز بودنش، گشوده بودنش همیشگی نیست. یک زمان معینی داره، یک مدت معلومی داره. البته برای هر انسانی یک مدت معینی داره، نه اینکه کلی یک مدت معین داره. این درها بازه، این جاده ها بازه، ولی نسبت به هر انسانی باز بودنش، گشوده بودنش یک وقت معین داره. اگر اون وقت معین، اون اجل معلوم تمام بشه، با تمام شدنش راه بسته میشه، در مسدود میشه. انسان وقتی که راه بسته بشه و در مسدود بشه، دیگه قدرت باز کردن اون جاده و گشودن اون در رو نداره. چه خوبه که من یه داستان جالبی رو از متن قرآن در همین زمینه براتون بگم. یکی از شهرهای معروف یمن شهر صنعاست که قبل از اسلام هم بوده، منطقه هم قبل از اسلام خیلی آباد بوده، آبادی منطقه در حدی بوده که از آیات قرآن در سوره سبا استفاده میشه که بین شهرها اغلب جاده ها دو طرفش درخت میوه بود، آب فراوون بود، هوا مساعد بود. این درختای دو طرف جاده هام رشد کرده بود، شاخه های درختای دو طرف به هم پیچیده بود، یه تونل سبز با طراوت زیبای فرمیوه در اون مسافرها ایجاد شده بود. مسافرهایی که پیاده یا سواره از منطقه به منطقه دیگه میخواستن برن خیلی راحت بودن، خسته نمی شدن، کسل نمی شدن، کدر نمی شدن، مزیقه روحی نداشتن. میوه‌ام که فراوون بود، انقدر فراوون بود که مردم این میوه ها رو نمی چیدن، میوه ها بود تا به زمستون بخوره. کتاب خدا از این منطقه خبر میده که یک سد عظیم هم بسته بودن که تمام آبهای باران رو، چشمه ها رو، سیل ها رو، رودخانه ها رو این سد جمع می کرد. کانالها و جویها و راههایی که از این سد گرفته بودن بیشتر به آبادی این مملکت و به خرمی این مملکت و به نعمتهای این مملکت کمک می کرد. قرآن مجید از این سرزمین تعبیر میکنه به بلد طیب، یه سرزمین پاکیزه، سبز، خرم، پرنعمت. جامعه این مملکت فکر میکنید در برابر این خان گسترده الهی برخوردشون چگونه بود؟ با توجه به این که در منطقه پیغمبرانی رو هم پروردگار مبعوث به رسالت کرد که علاوه بر این که دنیای مردم انقدر عالی آباده، آخرتشون هم آباد شد. قرآن میگه جامعه این مملکت از فراوانی نعمت مست کردن و در انسانیت دچار پستی شدن. نهایتا هر چی نعمت خدا به این مملکت داده بود در گناه به کار گرفته شد. شب نشینی های مفصل، شهوترانی های بی قید و شرط، اعمال بی مهار، آلوده شدن به انواع گناهان و از همه بدتر برادران، در حالی که اینا غرق در انواع گناهان بودن، قرآن مجید میگه احساس امنیت هم میکردن که بر اثر این همه گناه هیچ خبری نخواهد شد، ضربه‌ای به ما نخواهد. پول داریم، زمین داریم، طبیعت داریم، سبزی داریم، خرمی داریم، میوه فراوان داریم، سایبان داریم، اینایی که در آیات قرآن مطرحه. کی میتونه به ترکیب این زندگی ما دست بزن؟ به حرف انبیام گوش ندادن. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. طغیان همه جانبه، طغیان فکری کردن. به انبیا گفتن شما امولین، ما روشن فکر. طغیان نیتی کردن، اغلب نیت ها جهتگیری بد گرفت. طغیان اخلاقی کردن، طغیان عملی کردن. دیگه هم به حرف انذار کنندگان و هشدار دهندگان گوش ندادن. حالا فکر بکنید، تمام منطقه زیر این سد، سد اشراف به منطقه داره، سدم از سدهای معروف اون روزگاره که قرآنم اسمشو میبره سد ارم. معلوم میشه یه تعداد مهندسین خیلی خوب در اون مملکت بودن که این سد رو بسته بودن، این آب دریاوار پشت این سد مونده. خدا نیاره روزی که خدا بخواد جواب طغیان آدمو بده، چوب کیفرشو بلند بکنه و بزنه، کی میتونه جلوشو بگیره؟ این تابلوها رو میبینید تو تهران زدن، نوشتن این شهر خانه شماست، به پایین موشا این خونه رو ازتون نگیرن. من این پارچه ها رو با عکس موشا که میبینم وارد اعماق این آیات مربوط به مملکت سبا میشم. سبای باسین، سوره سبا در قرآن. یه تعدادی موش آبی، موش، یه موش آبی که به اندازه گامیش نی، موش هیکل معینی داره، جمله ذرات زمین و آسمان لشگر حقند گاه امتحان. کسی که مثل خدا ارتش نداره، پشه ها ارتش خودان، میکروب ها ارتش خودان، ویروس ها ارتش خودان، موش ها ارتش خودان، قورباغه ها ارتش خودان، مار ها ارتش خودان، تمام این ارتش ها آماده باشه کاملا که او فرمان بده برن کاری رو که باید انجام بدن انجام بدن. نه مرخصی میخوان نه خرج دارن. به یه تعدادی موش پروردگار فرمان داد تا عمق این صد بریم بیرون هم نیاییم. شما موجود آبی آفریده شدین، احتیاج به خشکی که ندارین، موش آبی. برید آخر دیواره صد با این دندوناتون شروع بکنید دیوار صد را از پایین جویدن. بالاخره اگه بخواد موشو خاک خور کنه میتونه، گل خور کنه میتونه، سیمان خور کنه میتونه. من یه وقت به یه مهندسی گفتم این بتون مسلح با این ستونای قوی، با این میلگردای مثلا 20، با این سیمان پر، با این محاسبات دقیق مهندسی در مقابل آسیب ها مسونه. گفت ما مهندس ها به ملت میگیم بله، اما در مقابل آسیب های الهی هیچ مسونیتی نداره، هیچ. گفتم زلزله گون نه، زلزله نمیخوام، تغییر آب و هوا بده خدا، تمام این بتون مسلح ها پوک میشه، بعد یه تکون پنج ریشتر میده همه میرزه پایین. فقط یه تغییر آب و هوا، همه ارتش پروردگار همه. یه کسی از دست بچه 7-8 سالش به جون اومده بود، میگفت این اولاد نیکه آتیشه آتیش. گفتم خوش به حالت که فهمیدی، تو خیلی دلا رو سوزوندی، حالا خدا از نطفه خودت یه دونه بچه بهت داده که تلافی سوزوندن همه دلا رو شب و روز درداره. گفت نمیشه خدا این بچه رو اما بگیره. گفتم نه، بهتون داده بگیره، اصلا اینو فرستاده انتقام سوخت دلان رو از تو بگیره. همه چی ارتش خداست، همه چی. من اومد که به دنیا نبودم، من 4 سال بعد تموم شدن جنگ دوم به دنیا اومدم. وقتی به دنیا اومدم خیلی جهان تغییر کرده بود، اما تو جلسه همین امشب فکر میکنم افرادی باشن که اون وقت 6-7 ساله بودن، 10 ساله بودن. یکی از نازها و فخر فروشیایی که رضا شاه تو این مملکت داشت به ارتشش بود. واقعا هم ارتش رو از اون پراکندگی، بی حقوقی، سوسدی زمان قاجاریه در آورد، حالا خودش یا به کمک افسران اون روز انگلیسی. اون زبان بهترین پادگانا رو ساخت، با سوادا رو استخدام کرد، بانگ براشون درست کرد، بانگ سپه. خیلی به ارتش رسید، ارتش رو بعد 16 سال سلطنت تبدیل به یه ارتش پر جمعیت، قوی، لوجستیکی، اطلاعات، توپ، تانک، ابزار خارجی، اسلحه سازی در داخل کرد. با امید 100% که تا آخرین نفس با تکیه بر این ارتش 10 اسبه بتازه. این تصور رضا شاه بود. شما پیرمرد یادتونه، شما یادتونه که یه پاسبان زمان رضا شاه خودش یه شاه بود. شما یادتونه که وقتی اسم درگاهی رئیس شهربانی رضا شاه رو می بردن تن مملکت می لرزید. اسم یکی رو، وقتی اسم مختاری رو می بردن تن وکلا و وزرای رضا شاه می لرزه. یک ارتش منظم با اون پول سنگینی که از مملکت خرج پادگان سازی و اسلحه سازی کرد، با امید 100%، اما بیشعور نمیدونست جمله ذرات زمین و آسمان لشگر حقند گاه امتحان. این لشگر رو یا را میندازه بساط رو جمع میکنن، یا وای میسونه تشون بساط رو جمع میکن. یه 2-3 بمب مختصر، 2-3 از این بمبای دم دستی متفقین یه 2-3 گوشه تو بیابونا انداختن. از سپه بودای ارتش رضا شاه که پروردگار تو دل همشونو خالی کرد، از ارتش بودا تا سربازا چادر سرشون کردن روشونو گرفتن، هر کدوم به طرف یه دهی و یه کور محل آشنایی در رفتن. رضا شاه ارتشی نداشت دفاع بکنه، یه افسر انگلیسی به فروغی گو برو کاخ به رضا شاه بگو لباساتو بپوش، مأمور ما تو رو میبره اصفهان، اونجا میبره بوشهر یا بندر عباس، سوار کشتید میکنیم، تبعید به جزیره موریسی. همه این کارا رو هم کردن، آب از آب تکون نخورد. کو ارتشت؟ تمام دلهای اون ارتش رو خدا از رضاخان برگردون ریخ. چجور وقتی راه رو به روی آدم میبنده خدا میتونه راه رو واکن اگر او ببنده؟ اگر دری رو ببنده این در رو کی میتونه باز بکن؟ تازه تو سوره یاسین یه آیه عجیبی داره، نمیدونم شما تا این آیه رو دقت کردید. خدای مملکتی رو بنا گذاشت نابود بکنه، از بس که مردمش پررو شده بودن و دریده شده بودن و اهل هر نوع معصیتی، بنا گذاشت کل مملکت رو درو کنه. آیه رو ببینید، ما انزلنا علیهم من جند، شما یه طلبه بپرسین ترکیب این آیه چیه؟ ترکیب ادبیش، ما انزلنا علیهم من جند و ما کنا منزلین، این آیه تو سوره یاسین. ترکیب ادبی این آیه سیاق نکره در سیاق نفیه، یعنی آیه جملش جمله نفیه، ما انزلنا، من نازل نکردم، نکره در سیاق نفیش من جندنه که الف لام نداره، الجند نگفت، فرمود من جندن، یعنی برای نابودی اون مملکت من از کل ارتشهایی که در اختیارم، جمله ذرات زمین و آسمان، ارتش حقاً گاه امتحان، یک عدد، یک عدد از افراد ارتشی که در اختیارم در نظام طبیعت برای مقابله با مردم این مملکت نفرستادم و بنام نداشتم بفرستم، چی کار کردم؟ همه رو نابود کردم. ان کانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون، یه صدا تو فضای اون مملکت در آوردم که اون یه دونه صدا دوتا هم نشد، کل مردم رو در جا نابود کرد، یه دونه صدا. حالا اگه بخواد اون صدا رو نداره، مثلا کدوم دستگاه میخواد جلو اون صدا رو بگیره؟ اصلا خود اون صدا کل دستگاه هم از کار میندازه. مثلا اگه اون صدا رو نداره، این میلهی که 300 مترش دالا همین نزدیکا بالا رفته تو اتوبان شیخ فضل الله نوری، همون صدا این میله رو از ریشه در میاره، تیکه تیکه میکنه، تو هوا پراکنده بود. ما که مسجدی هستیم، بیاین ما با خدا بسازیم که اگه بنا شد خدا این تهران رو به بلا مبتلا بکنه، ما رو از دل بلا سالم نگرداره. چون خیلی کشورها رو میگه میخواستم زیر و رو کنم، به خوبان اندکش خبر دادم امشب شب آخر این مملکت، شما از این منطقه بریم بیرون نمونیم. نجیناه و من معه، من همیشه پیغمبرانم و همراهان پیغمبرانم رو در هر عصری که هستن نجات میدم، خدا شاهد. من اصلا قصد شمال نداشتم، خانوادمون یک مرتبه اصرار کرد دو روز تا شمال بریم و بیان، یکی دو سه تا قوم خیش دور اونجا دارن یه سله رحم. گفتم حالا نمیشه نریم؟ گفت نه، خیلی خوبه بریم. به خودم از شمال تعریف کرد و جنگل ها و جاده ها و سبزی ها و گلا و بالاخره اردیبهشته و شما این همه کار و نوشتن و خستگی و گفتیم باش، تبلیغ در آدم اثر میکنه دیگه، یه منبر خوبی برای شمال برای ما رفت، ما هم اثر کردون منبر. باور بکنید من، خب منبر دعوت میکنن شهرهای شمال، دو شب یه شب دعا کمیل، ممکنه سالی 18 بار 20 بار برم شمال، هر وقت از در خونمون خودم پشت ماشین نشستم، از بس که به این جاده چالوس علاقه دارم از نظر مناظر طبیعیش که آدم وقتی میبینه خدا رو میبینه، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، انظرو الی آثار رحمت الله، از این کرج به من رد میشم تا چالوس، شاید صد بار هی بگم خدایا به این نعمت ها و الطاف و عظمت شکر، میگم خدای به جای 6 میلیارد مردم زمین من شکر میکنم. هم میشه از اینجا. اون روز 12 ظهر من نشستم پشت ماشین، اومدم اتوبان آیت الله صدر، اومدم تهران پارس، اومدم جاده جاجرود، تازه خانواده ما به صرافت افتاد، ما از این جاده داریم. گفتش که آقا شمال میخوایم بریم، اینجا جاده هرازه. اصرار کرد برگرد بریم از چالوس بریم. گفتم نه، من دیگه واقعش حوصله ندارم، از جاجرود داره برگردیم، از جاده اتوبان صدر بریم دوباره تو تهران و بریم کرج بریم، همونجا میریم. گفت 2 ساعت دیر سر میرسونم. خب حالا اومدیم دیگه، برس. رسیدیم اون خونهی که باید برسیم، 8 شب یا 9 شب بود، تلویزیون رو باز کردن، اخبار دیدیم 3 تا استان کشور دوچار زلزله شده و از کجای جاده چالوس تا کجا کوه اومده پایین، چقدر ماشینا رفته زیر کوه. بهش گفتم خانوم یه محاسبه بکنیم ببینیم اگه ماشین ما سرش اونوری رفته بود ساعت زلزله ما کجا بودیم. والله ساعت زلزله ما کاملا وسط حادثه بودیم، یعنی باید 7-8 رو این ور جاده رو اکو پاک میکردن، اون ور رو پاک میکردن تا ما رو قطع قطع از زیر کو در میابردن. اینجوری خدا نجات میده روز حادثه. اصلا دل آدمو میگیره، جاده چالوس رو به فراموشی میده، ماشین که روشن میشه سرشو از اونوری میکنه، بعدم یکی که مصر میشه برگرد، اصلا آدم حوصله این که یه دور بزنه رو بهش نمیده. بیاین ما با خدا بسازیم. ما حادثه دنبال شهرمون داریم از کثرت گناه و طغیان. اینو من به شما بگم، ما طبق آیات قرآن در معرض حوادثی هستیم که اگه به سرمون بیاد فریاد رس نخواهیم داشت. این رو هم تو سوره یاسین میگه این نشن نغرقهم. اگر بخوام همه تونو گرفتار حادثه میکنم، فلا صریح لهم، یه دونه دادرس هم براتون باقی نمیذارم که به داد یکیتون برسیم. اقلن بذارین ما با امنیت باشیم. اگه بنا باشه یه شب اینجا رو یه قسمت و عمدش رو زیر و رو بکنه، باهاش رفیق باشیم که به قلبمون الهام بکنه، فرد و با این که وسط مثلا هفته است زن و بچه رو برد و برو قوم، اون شب هم بمون و یهو دیدین همون شب هزاران نفر رو کشید به جهنم و ما نبودیم. و ما کن نامونزلیم. من اینجور نکم میشه ارتشم رو به کار بگیرم، گاهی هم یه مملکت رو بی ارتشم با یه صدا نابود میکنم، با یه صدا. برگردم به برداشتی که از خطبه حضرت دارم، تمام راه‌های به سوی خدا بروتون بازه، ولی مدتش معین، اون مدت بگذره بسته بشه دیگه وانه میشه. مردم مملکت سبا تو اون سرسبزی و خرمی خواب بودن، موشا تای دیوار سد و جویدن، دیوار طاقت نبود، یه دریا آب دیوار و خوابون. پروردگار میفرماد کل کشور رو با مردمش و آب برد، فردا ظهر تمام مملکت یک کویری بود با چند تا درختای خوش، یک کویری، هیچی دیگه نذاشتم بیان، هیچی، خودتون با دست خودتون بندگان من راه‌های باز رو نبندید، درهای گشوده را قفل نکن. جز خضر طریقت که در این راه دلیل است، این راه خطرناک به پایان شدنی. جز پیر حقیقت که در این راه خلیل است، این آتش نمرود گلستان شدنی. آبادتر از کوی تو یار ندیدم، آن خانه دادم که ویران شدن. با این که امام صادق می فرمایند چیزی از بدن مادرم باقی نمونده بود، ولی وقتی امیر المؤمنین قبر رو آماده کرد انسانی که در خیبر رو از جا کنده بود، دید طاقت بلند کردن این بدن رو نداره، دو رکعت نماز خون دعا کرد خدایا برای دفن این بدن به من کمک بده. وارد قبر شد، رو کرد به این چهار تا بچه یتیم، چون میدونست انقدر بدن سبک این چهار تا بچه میتونن بدن و حرکت بدن. عزیزانم بدن مادرتونو بدین به من. بدن رو سرازیر میان قبر کرد، بند کفن رو باز کرد، صورت سیلی خورده رو روی خاک بذار، بچه ها هرچی وایستادن دیدن بابا از قبر بیرون نیومد، با هم دیگه اومدن دور قبر زیر بغل بابا رو گرفتن، بابا رو از قبر بیرون آوردن. حسین جان شما زیر بغل بابا رو گرفتی، از قبر بیرون آوردی، همان روزی که خودت کنار بدن دمر بنی هاشم نشسته بودی. کسی نبود بیاد زیر بغل تو بگیره، از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی بسر کنم؟ هم میخوام برگردم خیمه، ولی میدونم وقتی برسم کنار خیمه خواهرانم دخترانم میان دور منو میگیرن، میگن از قمر منی هاشم چه خبر؟ من چی جواب اهل بیتو بدم؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا لمن وجب له حق علینا برحمتک یا